پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 10 تیر ماه 1400 خورشیدی برابر با اول ژوئیه 2021 میلادی است. این 41مین شماره بولتن است. شماره تاریخ و تاریخ نویسی
که ایران چو باقیست خرم به ها شکفته همیشه گل کام کام اگر بفکنی خیر دیوار باب چه باق و چه دشت و چه دریا و چه راب نگر تا تو دیوار اون افکنی دل و پشت ایرانیان مشکنی کزان پس بود غارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان.
من نیوشا راد، میزبان شما در بولتن هستم. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
هیچ علاقه ای ندارم.
وای تاریخ.
بدون اطلاع از تاریخ.
آینده مفهومی نداره.
گذشته و آینده رو بخیال.
امروز رو بچسب.
من تاریخ رو دوست دارم.
چرا از چیش خوشت میاد؟
مثل قصه میمونی.
من قصه دوست دارم.
اصلا از کجا اومد؟
علم تاریخ از یونان.
5 قرن پیش از میلاد مسیح.
من دانشجوی تاریخ.
وای همش باید حفظ.
چه فایده ای داره؟
این همه جنگ و دعوا.
این همه کشت و کشتار.
این همه بی‌عدالتی.
باید بدونیم چی شده.
چی بشه؟
از ایران چی میدونی؟
کوروش بزرگ، اولین پادشاه هخامنشی.
بعدش سلوکیان. من چه اعصابشو ندارم.
اصلا
معلوم نیست قصه است یا واقعیت.
از کجا بدونیم واقعیت چیه؟
بعدم اشکانیان خیلی جنگ.
بعدش ساسانیان.
بازم با رومیان میجنگن.
فقط میجنگن.
مورخ ها همشون وابسته.
همشون که نه.
مورخ آزاد
مورخ چیکار میکنه؟
ضبط بقایای زمان خودش.
امکان نداره بتونه.
حکومت ها اجازه نمیدن.
تاریخ رو مختوش
میکنه. واقعیت ها رو تغییر
میدن. آره یه جور دیگه جلوه میدن.
جنگا دوست ندارم.
منم قدیما خیلی میجنگم.
حالا چی؟
بعضی جاها جنگ.
آخه چرا میجنگم؟
ولی تاریخ نویسی آکادمیک
جانبداری نمیکنه.
عینیتگرا
روشمند
بر اساس اسناد کار.
ایدئولوژیک نیست.
اینا همش ادعاست.
مورخان معروف رو میشناسید؟
مثلا هرودوت
یا طبری و بیهقی.
اعتماد و سلطنه.
اقبال آشتیانی.
باستانی پاریزی.
زرین کوب نفیسی.
کسروی. علامه قزوینی.
رشید یاسمی. سعید نفیسی.
تاریخ نویس امروزی تاریخ سازی میکنه.
چیکار میکنه؟
تفسیر به رأی.
خودش یه چیزی میسازه.
همه که اینطوری نیستن.
تاریخ نویسان اصلی.
بی سند کار نمی.
تاریخ نویس باید روشنگری کنه.
تحلیل درستی از وقایع داشته باشه.
تاریخ منبع شناخت و تفکر.
کمک میکنه
حال و آینده رو درک کنیم.
و درست تصمیم بگیریم.
خب تاریخ اینه که
ما کارهای بد رو یاد نگیریم.
یعنی بزرگ شدیم کارهای خوب یاد
بدیم. بنویسیم.
یه تاریخ بدون جنگ.
در بولتن امروز به مقوله تاریخ و تاریخ نویسی میپردازیم. میتونین اگه در این مورد نظری دارین با ما در میون بذارین. شماره تلفن مستقیم ما هست 201-703-671-828-828. پاراگراف اولین برنامه امروز رو میشنویم. پارسا فناییان تهیه کننده این برنامه یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو در مورد تاریخ برامون میخونه.
پاراگراف. تاریخ رو همیشه برنده ها می نویسن. ملتی که تاریخ نخونه محکوم به تکرار دوباره اونه. و اینا جمله های معروفی هن که درباره تاریخ شنیدیم، کاملا هم درستن، اما امروز بیاین قضیه رو از یه طرف دیگه نگاه کنیم. درست همونطور که هیتلر و گاندی به تاریخ پیوستن، ما هم روزی به تاریخ میپیوندیم. فرقی هم نداره کار مهمی انجام داده باشیم یا نه. دنیای ما اونقدر در زمینه تکنولوژی پیشرفت کرده که کوچکترین حرکاتمونم از چشم کسی غافل نمونده. ما چیزایی رو که دوست داریم دیگران بدونن با اونا در میون میذاریم و اونایی رو که شخصی تر هستن هم در هزار و یک جا ذخیره میکنیم. درست مثل ما که دیوار نگاره های باستانیان رو دیدیم، آیندگان هم عکس ها، فیلم ها و نوشته هامون رو میبینن و صدای ما رو میشنون. اما دوست داریم از ما چی ببینن و چی بشنون؟ وقتی برای یه مصاحبه کاری رفته بودم از من پرسیدن خودت رو در آینده در چه جایگاهی میبینی؟ این سوال رو از خودمون بپرسیم که دوست داریم ما رو به چی بشناسن و چطوری به یاد بیارن؟ حالا چطوری هستیم؟ فاصله میون خودمون و چیزی که میخواییم باشیم چقدره؟ ما چه بخواییم و چه نه تو تاریخ ثبت میشیم و من دوست دارم جای خوبی باشم. جایی کنار اونایی که تاثیرگذار بودن و تاثیرشون هم مثبت بوده. دوست دارم هر چقدر میتونم از یکی مثل هیتلر فاصله بگیرم. میخوام مصداقی باشم از این بیت سعدیا: مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. خب این از تاریخ. پروندهش رو بستیم و حالا باید از تاریخ نویسی بگیم. یه بار وقتی تو تخت جمشید قدم می زدم و مسجدهای اصفهان رو گشته بودم، به حرفی فکر کردم که کسی زمانی گفته بود. دانشجوی معماری بود و برای درسش باید به بناهای تاریخی سر می زد. می گفت هر قدمی که برمی داشتم خودم رو کسی می دیدم که سالها پیش اینجا قدم زده و در این هوا نفس کشیده. اونجا دلم می خواست دوباره سراغ کتابهای تاریخم برم و از جشنهای کاخ داریوش و کوروش بخونم، از مهمون ها و هدیه ها و پیغام هایی که می آوردن، از غذاهایی که می خوردن و تصمیمات مهمی که می گرفتن. یادم به کتاب تاریخ بیهقی افتاد، شاید چون تنها کتابیه که تاریخ نویسش جزو برنده ها نبوده و هم عیب رو گفته و هم هنر رو. اصلا شاید جذابیتش به همینه، از جنگ ها و خونریزی ها هم گفته، اما همون ها رو اونچنان هنرمندانه روایت کرده که آدم رو به خوندنش تشویق میکنه. میخوام طوری زندگی کنم که وقتی کسی سالها بعد اسمم رو توی کتاب تاریخی خوند چشماش برق بزنه، همونطوری که وقتی بچه هام تو کتاب فروشی فهمیدن نویسنده مورد علاقه شون سال هاست که از دنیا رفته، قصه خوردن که چرا دیگه نیست که براشون بنویسه.
حدود 5000 سال پیش بشر اختراع مهمی کرد، خط، و بعد از اون به تدریج انسان متوجه شد که میتونه وقایع دوران خودش رو ثبت کنه. در اون زمان جاودانه کردن نام پادشاهان و افراد سرشناس اهمیت داشت، اما علم تاریخ در یونان متولد شد با ظهور مورخ بزرگی به نام هرودوت که پدر تاریخ لقب گرفت. کتاب مهم او کهن‌ترین و کامل‌ترین کتاب تاریخی بجامانده از باستانه و به شرح جنگ‌های یونان و ایران پرداخته. اما علم تاریخ فقط به توصیف و شرح زندگی و اقدامات حاکمان و امور سیاسی و نظامی محدود نمیشه، بلکه همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری جوامع رو در گذشته ایام در بر میگیره. علم تاریخ فقط نقل رویداد نمی کنه، زمینه ها، علل، نتایج و آثار حوادث تاریخی رو هم بررسی و تجزیه و تحلیل می کنه. البته باید گفت که در پژوهش‌های علمی تاریخ از نتایج سایر علوم مثل جامعه شناسی، باستان شناسی، فلسفه، جغرافیا، اقتصاد، زبان شناسی و گاه شماری هم استفاده میشه. یادی از گذشته برنامه است از آزاده جاوید. پگاه موافق قصه ای از خودش رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته. لیلا رشتی. من همیشه وقتی اسم تاریخ میاد بیشتر از اون که به خود تاریخ فکر کنم نگران تحریف تاریخ هستم. تحریف تاریخ کاریه که یا جاهلان نسبت به وقایع تاریخی مرتکب میشن یا غرض‌ورزان و اسیران تعصب. درست 14 سال پیش بود که من فرصتی کردم و شروع کردم به جستجو در سایت ویکی‌پدیا. و چون شنیده بودم سایتیه که بی‌طرفانه اطلاعات رو در اختیار مخاطبین میگذاره، خواستم ببینم در مورد مسائلی که به آیین باهایی مربوط میشه آیا مطلبی رو ارائه داده یا نه. طبیعتاً با جستجو با عنوان دیانت باهایی آغاز کردم. مقاله اومد که گرچه میشد از بعضی از جملاتش ایراد گرفت، اما در مجموع قابل قبول بود. روی لینک های مقاله میزدم که هر کدوم منو به صفحه جدیدی هدایت میکرد که حاوی مطالبی بود، بعضی ها خیلی خلاصه و بعضی ها نسبتاً مفصل. همینطور گشتم و گشتم و در جایی به عنوان شعرای باهایی رسیدم که خب مطلب مورد علاقم بود و به خصوص مایل بودم ببینم از شعرای زن باهایی چی میتونم پیدا کنم. رسیدم به مطلبی درباره یک شاعره باهایی به نام لیلا رشتی. متن مطلب به این صورت بود: لیلا رشتی یا بهشتی از زنان شاعره رشت در عصر ناصری منتسب به دین باهایی بود. او فرزند موسی، فرزند شیخ جمال الدین فومنی و همسر ملا یوسف علی رشتی از باهایان رشت بود که به خاطر سرودن ترجیع‌بندی برای میرزا حسین علی نوری بهاءالله و ارسال آن به عکا یک گردنبند مرصع قیمتی به عنوان صله دریافت نمود. وی در بابل درگذشت. وقتی مطلب رو خوندم خیلی تعجب کردم. اولین باری بود که میشنیدم حضرت بهاءالله که خودشون در تبعید در فلسطین اون زمان و در شرایطی سخت به سر می بردن به خاطر دریافت یک شعر برای یک شاعر هدیه‌ای گران قیمت بفرستن. به درست بودن مطلب شک کردم. به منابع تاریخی دیانت بهایی مراجعه کردم ولی در مورد این شاعر چیزی پیدا نکردم. بعد از خودم تعجب کردم که چرا از اول به یاد کتاب تذکره شعرهای بهایی نیفتادم. این مجموعه 4 جلدی رو اووردم کنار دستم و یکی یکی فهرست اسامی شعرها رو نگاه کردم تا اینکه در جلد سوم به اسم لیلا رشدی رسیدم و شرح حالش رو خوندم. شاید باورتون نشه ولی اصل ماجرا هم خنده‌دار بود و هم غم‌انگیز. منم خلاصه‌ای از شرح حال این بانوی شاعر رو در بخش ویرایش همون صفحه در ویکی‌پدیا نوشتم و ارسال کردم. متن ارسالی من از این قرار بود: گردانندگان محترم بخش فارسی سایت ویکی‌پدیا، مطلب شما در مورد این شاعر نیاز به تصحیح دارد به شرح زیر. لیلا خانم دختر مرحوم موسی معروف به بهشتی و خواهر جناب میرزا باقر بسار رشدی شاعر مشهور است که در حدود سال 1280 هجری قمری در رشت به دنیا آمد و سواد خواندن و نوشتن را در خانواده خیش فرا گرفت. حدود 20 سال داشت که به سرودن اشعاری در مدح و ثنای حضرت بهاءالله پرداخت و از آن جمله ترجیع بندی بود که در این صفحه ذکر کرده اید، ولی ماجرای آن صله کاملا نادرست است. در آن زمان الواح یا نامه‌هایی به افتخار بهائیان از عکا واصل می‌گشت. از جمله در جواب این ترجیع بند نیز لوحی به افتخار لیلا خانم نازل شد. در آن زمان به الواحی که از طرف حضرت بهاءالله به ایران می رسید توقیع یعنی نامه می گفتند و این کلمه در افواه شنیده شد و به این صورت در آمد که بهاءالله برای لیلا توقیع یعنی یک توق که به معنی گردن بنده است فرستاده و بعد این خبر دهان به دهان گشت و تبدیل شد به این که گردنبندی گرانبها از طرف بهاءالله برای لیلا خانم رسیده، که این مطلب به گوش والی گیلان رسید و به طمع به دست آوردن این طوق لیلا خانم و مادرش ام کلثوم را دوبار به دارالحکومه احضار و از موضوع طوق سؤال می کند. به هر حال ماجرایش طولانی است و شما می توانید آن را در کتاب تذکره شعرهای بهایی جلد سوم نوشته نعمت الله زکایی بیضایی صفحه 313 به طور کامل بخوانید. بعد از ارسال این مطلب صبر و قرار نداشتم که ببینم گردانندگان این سایت آیا توجهی به این ویرایش میکنن یا نه، و بعد از مدت کمی دیدم خوشبختانه مطلب تغییر کرده و از توضیحات من در اصلاح مطلب استفاده شده. خیلی از این اتفاق خوشحال شدم. این اولین باری بود که در طول سالها در مورد این مسائل با حسنیت روبرو میشدم. بارها با کتاب‌های به اصطلاح تاریخی در مورد دیانت بهایی مواجه می‌شدم که نویسنده بدون اینکه حتی ذره‌ای به خودش زحمت بده و متون کتاب‌های بهایی رو بخونه یا حداقل با چند نفر بهایی حرف بزنه، یک تاریخچه خیالی سرهم کرده و متأسفانه خوانندگان هم بدون چون و چرا مطالب نوشته شده رو باور می‌کردن. از کتاب‌های تاریخی مدرسه گرفته تا کتاب‌هایی که تو کتابفروشی‌ها می‌دیدم یا بعدها سایت هایی که مقرزانه از دیانت بهایی می گفتن تماماً تحریف تاریخ بود و من چه در دوران دبیرستان و چه بعد از اون همیشه ناچار بودم برای دوستا و همسایه ها و همکارام در برابر سوالای عجیب و غریبشون از ازدواج با محارم گرفته تا ارتباط با کشورهای روس و انگلیس و اسرائیل و آمریکا حقیقت ماجرا و علت درج این مطالب دروغین رو توضیح بدم. خوشبختانه امروز مردم حساسیت بیشتری نسبت به صحت مطالبی که میخونن به خرج میدن و کمتر مطالبی رو که مستند نباشه قبول میکنن.
به بولتن گوش میدین. جنگ های روسیه و ایران در دوران فتح علی شاه قاجار تا
توجه عباس میرزا ولیعهد رو به دنیای غرب جلب کرد و از زمان او بود که ترجمه آثار اروپایی آغاز شد. با تأسیس مدرسه دارالفنون، دارالترجمه همایونی در زمان ناصرالدین شاه گسترش پیدا کرد و در زمان اعتمادالسلطنه مورخ مشهور عصر ناصری آثار فراوانی از جمله نوشته‌های تاریخی به زبان فارسی ترجمه شد. آشنایی با روش‌های مورخان اروپایی مورد توجه نویسندگان و مورخان اون دوره قرار گرفت و به تدریج شیوه سنتی تاریخ نگاری مورد انتقاد متفکران واقع شد. به این ترتیب شکل جدیدی از نگارش تاریخ در ایران رواج پیدا کرد. استفاده از روش تحقیق علمی، بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقد اونها در روش تاریخ نگاری نوین باعث شد تا آثار مورخین اعتبار بیشتری پیدا کنند و تاریخ به عنوان یک رشته علمی تدریس بشه. چه بهتر که حالا ما مردم نازنین رو بشنویم. برنامه ای از نوید توکلی. او و مهمانش ارسطو رحمانیان در مورد تاریخ و تاریخ نویسی از دیدگاه جامعه شناسی صحبت می کنن. بشنویم.
ما مردم نازنین. سلام. سلام و درود به شما مردم نازنین. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون ما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته همراه با دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، قراره که درباره تاریخ و تاریخ نویسی صحبت کنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی و خیلی ممنونم که امروزم با ما هستی. داشتم به این موضوع فکر میکردم که توی 40 قسمت قبلی گفتگوهامون بخش مهمی از صحبتات مربوط میشن به ارجاعات تاریخی و مثالهای تاریخی. در نتیجه فکر میکنم تاریخ و جامعه شناسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم دارن. اگه میشه در ابتدای صحبتات یکم در مورد ارتباط این دوتا برامون توضیح بده و اینکه تاریخ و تاریخ نویسی چه نقشی در علم جامعه شناسی ایفا میکنه.
منم درود میگم نوید جان به شما و شنونده‌های برنامه‌تون.
ممنونم.
بله، تاریخ طبیعتاً موضوع مهمی تو جامعه شناسی محسوب میشه. یکی به این علت که خودش از حوزه‌های مهم مطالعه است تو جامعه شناسی، یعنی ما جامعه شناسی تاریخی داریم. و دوم اینکه خود رشته تاریخ، مطالعات تاریخ هم یکی از علوم انسانیه که پیوند نزدیکی با جامعه شناسی داره.
بله.
و تعامل نزدیکی داره، به خاطر اینکه کار تاریخ، در واقع نتایج تحقیقاتی که در تاریخ و مطالعاتی که انجام میشه، دیتاهای جامعه شناسی رو فراهم میکنه، مثلا جغرافیا، مثل آمار. اینا در واقع علومی هستن که دیتا میدن برای جامعه شناسا برای اینکه بخوان تحقیق کنن. و تاریخ مهمترینشونه شاید توی این علوم انسانی.
بله.
خصوصا وقتی که صحبت از تغییرات اجتماعی و تغییرات طولی میشه، حالا ممکنه بعضی از این تغییرات تکیه های مختلفی از تاریخ یک جامعه باشن و یا ممکنه که مثلا پیوستگی بینشون باشه و اون پیوستگی در واقع معنی خاصی رو برای ما تولید بکنه. به هر حال این تغییر و دگرگونی همیشه از موضوعات محوری مطالعات تاریخیه، خصوصا تو دهه اخیر. فکر کنم تاریخ نویسی بدون در نظر گرفتن مثلا شرایط و ساختار اجتماعی خیلی انجام نمیشه، چون خیلی به نظر سودمند نمیاد و خیلی هم طرفدار نداره. مکاتب مختلف فلسفه تاریخ همیشه دوست دارن که سرشت حیات تاریخ بشر و معنا و جهت اون رو پیدا بکنن، دقیقا این جامعه شناسا که دنبال چرایی و چگونگی تغییرات جوامن.
درست.
در باره سوالی که پرسیدی، موضوع جالبی که حالا جامعه شناسا در ارتباط با تاریخ بهش توجه کردن، صورت بندی سیر تکامل بشر در طول تاریخه. این موضوع ممکنه به صورت ویژه درباره یک جامعه مشخص توی برهه تاریخی خاص باشه و یا اصلا کلن درباره کلیت مثلا پیشرفت بشر.
بله.
مثال بخوام بزنم، مثلا فرض کن ماکس وبر برای اینکه بفهمه چرا اروپایی‌ها به یک باره توی دوره تاریخی خاص نسبت به بقیه جوامع پیشرفت چند برابری داشتن، یا به طور مشخص نظام سرمایه‌داری رو چجوری رقم زدن، این شکل عقلانی نظام سرمایه‌داری، مراجعه می‌کنه به تاریخ و ریشه یابی این پدیده در تاریخ. جالبی که با همین مراجعه یکی از مهمترین و شاید پرارجاع‌ترین کتاب‌ها و نظریه جامعه شناسی رو ماکس وبر می‌نویسه وبر تو مطالعه تاریخ به این نتیجه میرسه که شروع و نقطه شروع این پیشرفت ها از سلسله تعالیم مذهبی گروهی از پروتستان ها، حالا به اسم کالوینیسم ها، شکل گرفته. و این تعالیم اونا رو به سمت کار بیشتر، در نتیجه روحیه قوی تر کاری و شکل گرفتن نظام سرمایه‌داری پیش برده. حتی نهایتا درباره این که حالا چرا در گذر زمان این نظام دارای شاخ و برگ بروکراتیک شده و از حالت طبیعی و مثبت خودش خارج شده مطالعه میکنه، ولی به هر حال اینی که در واقع وبر یک سیر تاریخی رو بررسی میکنه که علت وجودی پدیده مهم اجتماعی که اتفاقا فراز و نشیب داشته رو، که چه مسیری رو طی کرده تا به این شکل امروزی در بیاد، رو میتونه بررسی بکنه.
آها، میشه یه مثال دیگه هم بزنی که قضیه یکم برامون شفاف‌تر بشه؟
بله، مثلا تو اون مدل حالا کلی‌تر که گفتم در کلیت پیشرفت بشر، بله، میشه آگوست کونت رو مثال زد که مراحل پیشرفت بشری رو تو سه مرحله خلاصه میکنه. میگه که بشر از مرحله دینی به مرحله متافیزیکی و نهایتاً مرحله اثباتی عبور میکنه.
بله.
توضیحش اینه که مرحله دینی شروع عصر دینی و شروع فتح طبیعت، مردم بر اساس عاطفه رفتار میکنن، خانواده و اسکان دائمی به وجود میاد، زمینه پیدایش دولت به وجود میاد، بعد شهرها ظاهر میشن، نظام کاستی به وجود میاد، مالکیت زمان اهمیت پیدا میکنه و جنگ وسیله تداوم سیاسی میشه.
خب.
بعد کلیسا و دولت از هم جدا میشن، کلیسا ادعای مدیریت جهانی داره و سیاست ادعای مدیریت محلی.
بله.
بعد مرحله متافیزیکیه، یه دوره انتقالیه که شرایط مرحله قبل رو انگار تعدیل میکنه. درباره وجود نیروهای انتزایی در بطن موجودات بحث میشه، طبیعت عامل هر چیزی معرفی میشه، قوانین طبیعی ابزار توضیح مسائل میشن اینها. و مرحله سوم مرحله اثباتی، مرحله ای که ذهن افراد در طلب شناخت قوانین حاکم بر طبیعت، ابزارهای اندیشه، مشاهده و استدلال هستند، نظم اجتماعی آرمانی به وجود میاد، عوامل مادی، فکری، عوامل اخلاقی به طور مناسبی ترکیب میشن اینا با هم تا بشر رو به سعادت برسونه. مذهب دیگه معنیش میشه انسانیت. و اتفاقا جالبه که کنت میگه که مسئول اصلاح جامعه، جامعه شناس ها هستن توی اون جهانی جالبه. که حالا معرفی میکنه، تو اون اوتوپیایی که معرفی میکنه. به هر حال منظورش اینه که به نوعی معتقد همه جوامع برای پیشرفت باید از این مراحل سگانه عبور بکنن. این باز یک نوع تبیین دیگه تاریخی هستش که پیشرفت کلی بشر رو به این شکل میبینه.
بسیار خب، در مورد تاریخ یه جمله معروف وجود داره که میگن تاریخ تکرار میشه. از نظر جامعه شناسا این گزاره چقدر درسته؟ یا حالا بخوام سوالمو علمی تر بپرسم، تغییرات کلی جوامع بشری در طول تاریخ از منظر جامعه شناسی بیشتر خطیه یا دایره‌ای؟
جالب، اتفاقا جامعه شناسا درباره این هر دو نظر رو دارن، یعنی بعضیا اون رو دایره وار میبینن، مثلا مثل ابن خلدون. حالا ابن خلدون به اون جامعه شناس شاید نشناسیم، ولی اندیشمند اجتماعی. ابن خلدون معتقد تاریخ تکرار میشه، همین مطلبی که شما گفتی.
بله.
و جوامع همیشه بین دو وضعیت بالا و پایین یک شکل سینوسی دارن، یعنی در تغییرن یا یک شکل دایره‌ای دارن.
بله.
شبیه حرکت روی دایره. البته حالا اصطلاح بالا و پایین رو استفاده نمی‌کنه، اصطلاح جوامع بدوی و حضری رو استفاده می‌کنه. یا مثلا سوروکین یا آرنولد توینبی، اینها در واقع نمونه‌هایی از این متفکرن. اما عده دیگه‌ای هم هستن که دگرگونی تاریخ جوامع رو به شکل پیشرفتی می‌بینن، یعنی خطی پیشرفتی می‌بینن. اغلب این افراد یه اوتوپیا دارن یا یه مدینه فاضله دارن که تو متن نظرشون، مثلا مارکس یکی از این دسته نظر پرداز که رسیدن به اون جامعه کمونیستی ایده‌آل رو، در اون جامعه بی طبقه رو، به عنوان مدینه فاضله خودش معرفی کرد. یا مثلا همون کنت که براتون مثال زدم، در واقع این مسیر پیشرفتی رو میبینه برای اینکه بشر بتونه به سعادت برسونه. نمونه های برعکسش هم هستن، خطی که صعودی نیست، در واقع نزولیه. افرادی هستن که در واقع معتقدن که جوامع به طور کلی هر روز بیشتر به قهقرا میرن. معمولا این دسته نظریه ها اغلب یه وضعیت خاصی گذشته ای رو در واقع در نظر داره که همیشه بشر بهتر به اون وضعیت برگرده. مثلا وضعیت آرمانی میشه اون جوامع بدوی که تو طبیعت زندگی میکنن و طبیعت عجین بودن، اون در واقع میشه آرمانی. و سعادت بشر اینه که به اون برگرده. و خب چون اغلب معتقدن که همچی چیزی امکان پذیر نیست، بنابراین انگار که جوامع دارن به سمت قهقرا میرن. توی دسته بندی دیگه هم هست که بر سر این که فاعل تاریخ کیه باز نظرات مختلفی وجود داره. مثلا برخی نظر پردازان معتقدن که نخبگان تاریخ رو میسازن، نخبگان تاریخ مینویسن انگار، یا بعضی ها میگن که همه آدم ها مثلا در شکل گیری تاریخ دخیلن، یا بعضی میگن جوامع پیشرفته هستن که در واقع تاریخ رو دارن مینویسن یا پیش میبرن، یا طبیعت و حوادث طبیعیه، یا مثلا ادیان خیلی ها یا پیروان ادیان میگن که تقدیر اصلا تاریخ رو به وجود میاره. این در واقع نظرات متفاوتی هست که بر سر فاعل تاریخ وجود داره.
بسیار خب، فقط اشاره کردی به بحث ادیان، میخواستم بپرسم نظر دیانت باهایی در مورد مدل تغییرات جوامع بشری و فاعل تاریخ چیه؟
این هم سوال جالبیه. به نظر من دیانت باهایی هم مدل دایره‌ای رو میبینه، یعنی اون اصطلاح دور و کور رو اصلا استفاده میکنه که همین معنی رو میده.
بله.
یعنی یه نوع تکراره. مثلا توی بحث لزوم مربی معتقده که باید مربی مکررن فرستاده بشه از سوی خدا و تنظیم بکنه، تناسب ایجاد کنه بین تعالیم بشری و اینها، یا همون مثال توالی بحران و پیروزی در تاریخ یک جامعه، اینها در واقع شبیه اون الگوی ابن خلدون یا بقیه الگوهای دایره‌ایه. در این حال از الگوی پیشرفتی هم تبعیت میکنه، چون مثل اغلب ادیان یک اوتوپیا و وضعیت آرمانی رو برای سعادت غایی بشر معرفی میکنه.
بله.
یا مثلا با تشبیه تاریخ حیات بشر به مراحل رشد یک انسان یا ارگانیسم زنده، عملا داره هر دو الگو رو توی یه الگوی بزرگتر جا میده. و توی اون دستبندی فاعل تاریخ رو هم پرسیدی، دیانت باهایی توی این نقشه های اخیرش نشون داده که برای فرد و مؤسسات و کلن جوامع به عنوان موجود زنده ارزش و نقش مهمی قائله. پس تو مدل دیانت باهایی هم نخبگان مهمن، یعنی افراد تأثیر گذارن، هم کل افراد و جامعه به عنوان یک جامعه، مؤسسات باهایی، مؤسسات غیر باهایی، در واقع هر کدوم یه نقش خاص خودشونو دارن ایفا میکنن. و باز دوباره مجموعه میتونیم بگیم که این شبیه یه ارگانیسم زنده است که اعضای اون در واقع دارن توی زنده بودن و پویا بودن اون ارگانیسم نقش ایفا میکنن. مثلا ما نمیتونیم بگیم فقط کافی رگها خوب خون رسانی بکنن در یک مثلا بدن انسان. پس میشه گفت دیانت باهایی درباره فرم تغییرات تاریخی ترکیبی از نظریه ها و دیدگاه های مختلف رو به نظر من در کنار هم میبینه.
دوستان، اگه مایل بودین با ما تماس بگیرین، به صفحه تلگرام ما مراجعه کنین به نشانی @persianbmscontact.
چه کرده ای تو با دلم، سرزن است و مشکلم، یه غا نفهمیدم چی شد تو رو ندارم. دوریز چشمونه ترم، رفتی نکردی باورم، بی تو نمیدونم کجام کجای کارم. سیاه روزم سیاه بختم ما بی تو، شب و روزم پر از دردم ما بی تو، از این دنیا گله دارم ما بی تو، ما بی تو آخ بمیرم آخ، ما بی تو بمیرم آخ بمیرم آخ، ما بی تو. شبایی که ندیدم سر رسیدم، ما میگم تو دلم شاید خدایا که که بند ناف ما با غم بریدن، که بند ناف ما با غم بریدن. سیاه روزم سیاه بختم ما بی تو، شب و روزم پر از دردم ما بی تو، از این دنیا گله دارم ما بی تو، ما بی تو آخ بمیرم آخ ما بی تو، بمیرم آخ بمیرم آخ ما بی تو.
نکته برنامه طنز بولتن رو بشنویم. رامان شکیب تهیه کننده برنامه و همکارش سهراب مظفری این برنامه رو اجرا می کنن.
نکته
ما دو تا رو دارن کجا میبرن؟
حالا چرا ترسیدی؟
من گفتم ترسیدم.
ولی من ترسیدم.
تقصیر توی دیگه.
تو گفتی دلم تعطیلات میخواد.
من به تو اعتماد کردم. این بود دستمزدم.
تو این وضع کرونا دو تا پکیج بیشتر نبود.
حالا چرا این؟
پول نداشتیم پکیج ارزون رو انتخاب کردم.
صندلیش هم ناراحته.
به جاش تخت میشه.
تختش هم سفته.
به جاش پنجره بزرگ داره.
پرده هاش هم سوراخه.
به جاش منظره داره.
منظره هاش قدیمیه.
اینو موافقم.
اصلا من از همون لحظه ای که بلیط قطار رو دادن دستمون احساس خوبی نداشتم.
بلیط چش بود.
همه چیش برعکس بود.
آره دیدی؟
دیدم. خودم گفتم.
منم احساس کردم.
چیو احساس کردی؟
نگهبانش هم برعکس بود.
چطور؟
با پاهاش بلیطو گرفت.
اه دیدی؟ از تو پنجره قطار تو این تاریکی چی میبینی آخه؟
دیدی؟
چیو؟
چیو نه کیو؟
چیو؟
ناصرالدین شاه قاجار رو
وسط تونل.
اه ندیدیش؟
دیدمش ولی ناصر نبود.
بود.
نه آقا فتحعلی بود.
فتحعلی ریشش بلند بود.
خب این چی بود؟
این سیبیلش بلند بود.
پس آقا محمد خان بود.
نه اون هیچیش بلند نبود.
من گفتم یه چیزی تو این قطار مشکوکه ها.
اینا چرا دارن میزنن تو سر کله هم؟
جنگه؟
آره جنگ اول.
به صلح آخر
که عشق آسان نمود اول.
ولی این جنگ دومه ها.
آخه تو تاریخ خالد میشه یا من؟
هیچ کدوم.
پس جنگ جهانی دومه.
باش.
حالا از کجا فهمیدم؟
نمیدونم تو بگو.
به خاطر سیبیل اون.
کدوم؟
اون که وایساده اون بالا با تشر صحبت میکنه.
اون که دیکتاتور بزرگ.
آره آره
همون که برای ارتشش صحبت میکرد.
آره آره
اسمش چی بود؟
چارلی چاپلین.
یه چیز دیگه بود آ سیبیلش این شکلی بود.
آها فهمیدم چی چیز بود.
آره نوک زبونم ها.
آها علی میری.
بابا علی میری دیکتاتور بود برای ارتشش حرف میزد تشر میزد.
اون که آدولف هیتلر بود.
آها آها همین
کدوم؟
اسم همینو یادم رفته بود.
کیو؟
هیتلر رو.
بابا اون که داد زد و جنگید و سوزوند و کوبوند و آخرش هم که جنگ و باخت و
هیچی به هیچ.
بیا اینقدر میری و چارلی و آدولف کردی انقلاب کبیر فرانسه شروع شد.
خب الان چی میشه؟
هیچ.
یعنی چی هیچ؟
آخه اینم شد سفر. اصلا که چی همش ببینیم یکی یه موقع یه جای حرکتی زده.
خب این باعث میشه بعدن ما یه جای موقع یه حرکتی نکنیم.
انقلابو بچسب.
کدوم؟
همین دیگه. بشمار.
یک.
بشمار.
دو.
بشمار.
سه.
بشمار.
چیو هی بشمار بشمار.
این کلای زیر گیوتینو.
یعنی این باعث میشه ما بعدن یه موقع یه جا با گیوتین سر کسی رو نبریم.
بله ممکنه دوست من.
بعدش چی میشه؟
هیچ دیگه. پس از فراز و نشیب‌های بسیار مثل انقلاب کبیر فرانسه، نظام سلطنتی به جمهوری دموکراتیک فرانسه تغییر پیدا میکنه و باعث ایجاد لایسیته میشه.
خودمونی ما لوی 15 و 16 هم خوب مملکتو.
بله بله.
این کی بود؟
چنگیز خانه.
وسط انقلاب کبیر فرانسه چیکار میکنه؟
دنبال قاتل قالطق قاصدش میگرده.
این بنده خدا هم دور دنیا اسیر شده ها.
اون کی اون گوشه زیر نور شمع داره مینویسه؟
تاریخ نویسه.
حالا چرا زیر نور شمع؟
تو نور میبینی تو این تونل به این تاریکی؟
حتما باید تو جمع منو تحقیر کنی.
تو جمع میبینی تو این تاریکی؟
حالا چی مینویسه؟
بذار بپرسم. ببخشید دوست عزیز چی مینویسید؟
چی میگه؟
میگه تاریخ مینویسم.
تاریخ چی؟
میگه تاریخ رو به صورت فیلمنامه مینویسم.
فیلمنامه چی؟
میگه 300.
بگو به خدا 500 میدیم سوالمون رو جواب بده.
به خدا 500 میدیم سوالمون رو جواب بده.
چی میگه؟
میگه نابغه ها فیلمنامه ی فیلم 300.
داستانش چیه؟
میگه هم هخامنشی ها توشن هم یونانی ها. هم جنگ بین این دوتا.
بعدش چی میشه؟
میگه یونانی های متمدن مظلوم به دست هخامنشی های زامبیتور خونخوار خورده میشن.
این که تاریخ نیست.
میگه خوبم هست.
دیدی مزدوره؟
تحریف کننده تاریخ. تاریخو به نفع خودت مینویسی فکر میکنی من و این دوستم هم نمیفهمیم؟ اتفاقا خوبم میفهمیم.
چی میگه؟
میگه تاریخ درست اونیه که ما مینویسیم.
این کیه هستن؟
میگه فاتح هستن.
آه پس فاتح تاریخ رو مینویسه.
آره شاید.
دوست من
جانم،
این تعداد سوال و جواب برای قطار در حال حرکت زیاد نبود؟
نه عزیزم، تونل طولانی بود، فکر کردی سرعت زیاد.
آها
اونجا چه خبره؟
اون بالا یه چیزی نوشته، صبر کن صبر کن. نوشته به جشن تولد محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی خوش آمدید.
این کی هست؟
مولاناست دیگه.
چه بانمک بوده هزار ماشالله.
آقا بزن بغل، همینجا پیاده میشیم.
چرا؟
تولد دیگه خوش میگذره.
آقا راست، آقا بزن بغل پیاده میشیم.
خوب کردیم پیاده شدیم ها.
آره بابا، اینجوری که این میرفت دوره کرتاسه پیاده میشدیم.
این کیه وسط تولد بچه هیچی نپوشیده؟
بابا طاهر عریانه.
خب حق داره.
اون کیه با دندون بهش آویزونه؟
وحشی بافقیه.
اونم حق داره. بازی در به در اومد. بچه رو برد.
ای مولانا
برو جلو ببین چی میگه.
بایس میگه من بردمش قونیه، اسمش هم میذارم رومی، تا وقتی قاتل قالتق قاصدمو ندیم برنامه همینه. بیا رومی بابا، بیا.
برو رومی، برو بابا، برو، خودمون یه روز میایم دنبالت. برو بابا.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می‌فرمایند کلمت الله در ورق پنجم از فردوس اعلی، عطیه کبرا و نعمت عظما در رتبه اولا خرد بوده و هست. اوست حافظ وجود و معین و ناصر او. خرد پیک رحمان است و مظهر اسم علام، به او مقام انسان ظاهر و مشهور. اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راهنما و دارای رتبه اولیا. از یمن تربیت او عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت. اوست خطیب اول در مدینه عدل و در سال 9 جهان را به بشارت ظهور منور نمود. و نیز می‌فرمایند امروز هر آگاهی گواهی می‌دهد بر اینکه بیاناتی که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم. بگو ای قوم، به قوت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمایید که شاید از اصنام زنون و اوهام که فی الحقیقه سبب و علت خسارت و ذلت عباد بیچاره اند پاک و طاهر گردد. این اصنام حائلند و خلق را از علو و صعود مانع. امید آن که ید اقتدار مدد فرماید و ناس را از ذلت کبرا برهاند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند ملاحظه کنید که ادیان مقدسه چه خدمتی به عالم انسانی کرد. دین تورات سبب عزت و بزرگواری و ترقی جمهور اسرائیل گشت. نفسات روح القدس حضرت مسیح چگونه بین اقوام و طوائف مختلفه متنازع الفت و اتحاد بخشید و قوه قدسی حضرت محمد چگونه سبب اتحاد و اتفاق قبائل و اشاعر مختلفه متقاتله در جزیره العرب گردید که هزار عشیرت حکم عشیرت واحده یافت و جمیع نزاع و جدال از میان رفت. کل متحدن متفقن در ترقیات مدنی کوشیدند و از ذلت کبرا رهایی یافته به عزت ابدی رسیدند. آیا هیچ جهت جامعه‌ای اعظم از این در عالم وجود ممکن است؟ در مقابل این جهت جامعه الهیه، جهت جامعه ملیت، جهت جامعه وطنیت، جهت جامعه سیاست و جهت جامعه افکار و آرا مثل ملعبه سبیان گردد.
میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید به آدرس ایمیل info@persianbms.org. من نیوشا رات هستم. تا بولتن بعد، بدرود.